بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و علی محمد و آله فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هر شدی کسی نظر کرده که من با آب مضاف وضو بگیرم یا غسل بکنم، حالا اتفاقا آب مضاف هم پیدا شده مثل گلاب، خب اینم که نظر کرده با آب مضاف وضو بگیره، آیا وضو با این گره؟ حالا شک میکنه چون نظر کرده دیگه. اوفو به نزور در روایات و الیوفو نزور هم در آیات، به این میگه بلند شو با این گلاب وضو بگیر، خب وضو گره عملا به نظره، حالا شک میکنه که آیا این وضو که با این گلاب گرفته آیا صحیحه یا نه، میشه باهاش نماز بخونی یا نه، چیکار میکنه؟ تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه، یعنی میگه نمیدونم این وضو صحیحه یا نه، تمسک میکنه به اوفو به نذور. اوفو به نذور میگه این وضو گرفتن واجبه چون نذر کردی و هر چیزی هم که واجب شد ملازم با صحته، پس این وضو صحیحه. چیکار کردی آقا؟ تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه، البته شبهه مصداقیه غیر خاص، شبهه مصداقیه خاصه که قبلا خوندی. این آقا الان چیکار کرد اینجا؟ الان شبهه مصداقیه است، یعنی نمیدانه این وضوئی که با این گلاب گرفته صحیح یا نه. چیکار کرده؟ چجوری صحت اینو درست کرده؟ از راه تمسک به عموم عام. گفته خدا در قرآن فرموده، ائمه در روایات فرمودن که عمل به نذر واجبه، منم که نذر کردم با گلاب وضو بگیرم، پس وضو گرفتن واجبه. حالا که وجوبش درست شد، کل ما وجبه صحه، هر چیزی هم که واجب شد صحیحه، پس این وضو صحیحه، پس با این وضو میتونه نماز بخونه. متوهم اومد این کارو کرد. خب ایشون چیکار کردن؟ عرض کردم ایشون حق مطلب رو ادا کردن، منتها با عبارتهای مشکل. عبارت سادهش چی بود؟ میگیم آقا این حرف شما باطله، اصلا این نذر منعقد نمیشه، متعلق نذر باید راجح باشه، متعلق نذر باید یه چیزی باشه که قبل از نذر شما از طرف شارع حکمی بهش تعلق گرفته باشه، مثل نماز شب. قطع نظر از نذر شما نماز شب امر استحبابی بهش تعلق گرفته. حالا این نماز شبی که قطع نظر از نذر شما یک امر شرعی بهش تعلق گرفته، حالا شما اینو نذر کردی، بله اوفو به نذور میاد. و به عبارت اخرى اوفو به نذور حکمه، حکم موضوع درست کن نی، شما باید زمینه حکم رو درست بکنی تا حکم بیاد. اگر شما بخوای بگی زیدون قائمون، اول باید زید باشه، زمینش رو فراهم کنی تا حکم بکنی زید قائمه. این اوفو به نذور هم همینجور، این حکمه، حکم زمینش باید فراهم بشه. زمینش چیه؟ زمینش اینه که باید بدانی اون چیزی که نذر کردی از طرف شارع قبل از نذر شما، از طرف شارع یک حکم شرعی به اون متوجه شده. اون وقت اگر یه همچی چیزی که قبل از نذر شما شارع یه حکم استحبابی بر اون کرده، حالا اگر شما اون چیز رو نذر کردی، اوفو به نذور میاد جلو. حالا اگر کسی نذر بکنه من نماز شب بخونم، از امشب نماز شبش واجبه. چرا؟ در اینکه قبل از نذر من از طرف شارع برای نماز شب یک حکم شرعی آمده، استحباب. حالا این زمینه فراهم شده، پس الان نماز شب یا غسل جمعه یا نماز اول ما یا هر مستحبی که از طرف شارع یه حکمی براش جعل شده به عنوان استحباب، حالا اگر این حکم استحبابی رو من نذر بکنم، اوفو به نذور میگه واجبه. و خلاصه کلید مطلب همینه با اوفو به نذور حکمه، حکم اخذفی موضوعها، عبارت ایشون این بود، اخذفی موضوعها حکم شرعی به عنوان اولی، نماز شب به عنوان اولی یک حکم شرعی بهش تعلق گرفته. حالا که به عنوان اولی حکم شرعی بهش تعلق گرفته، به عنوان ثانوی واجب میشه، چون اوفو به نذور از عناوین ثانوی است. خلاصه مطلب، اون مثالی که شما درست کردی با اوفو به نذور، شما میخواین بگین این وضوع با آب مضاف راجعه، این نمیشه، چون با حکم شما موضوع درست کردی. اگر شما با اوفو به نذور بیایی بگی آقا این وضوع با آب مضاف صحیحه، چیکار کردی؟ تمام با حکم
اومدین موضوع درست کردین، و حالی که حکم موضوع درست کنی، موضوع باید فراهم باشه قبلا تا اوفو به نزول بیاد. نسبت به نماز شب خوبه، موضوع جلو جلو فراهمه، حکم شرعی به او تعلق گرفته که مستحبه. حالا این چیزی که حکم استحبابی داره به عنوان اولی، الان به عنوان ثانوی شد وجوب، چون اوفو به نزول از عناوین ثانوی است. یا یه مثال دیگه میشون زدن، الان پدر شما میگه این کار رو بکن، امر کرده شما رو به یه کاری، و شما بیایی بگی چون روایات میگه عطا الوالد پس این کار واجبه. نه بابا، عطا الوالد حکمه، زمینش رو باید فراهم کنی. زمینش چیه؟ باید اون کار مباح باشه، مثل آب خوردن. آب خوردن یه کار مباحیه. حالا این کار مباح رو پدر شما میگه این آب رو بگیر بخور، اینجا چون کار مباحه، مباح بودنش ثابت شده و پدر شما امر کرده، عطا الوالد میاد جلو. اما اگه پدر به شما گفت این سیگار رو بگی استعمال کن، بگیر سیگار رو بکش، عطا الوالد اونجا نمیاد. چرا؟ برای اینکه باید یقین کنی اون کار مباحه، اون کاری که پدر امر کرده باید یقین کنی که مباحه. اون وقت وقتی یقین کردی مباحه، حالا پدر میگه این کار رو بکن، اونجا عطا الوالد میاد. خب در قضیه آب خوردن خوبه، کاریس مباح، پدر میگه آبو بگیر بخور، اینجاست که عطا الوالد میگه یجب الاطاعه. خلاصه مطلب، اوفو به نزول، عطا الوالد، اینا از عناوین ثانویه است. عناو ثانویه حکمه، حکم موضوع درست کنی، موضوعش شما باید فراهم بکنی تا این عنوان ثانوی بیاد. و این در نماز شب خوبه، در غسل جمعه خوبه، یعنی موضوع فراهمه، حکم شرعی استحبابی داره، حالا شما نذر کردی، اینجاست که اوفو به نزول، اون نماز شبی که به عنوان اولی مستحب بود از امشب برای شما واجب میشه. اما در قضیه وضوء به آب مضاف که اینجوری نی، قطع نظر از نظر شما، وضوء با آب مضاف که امر شرعی بهش تعلق نگرفته، پس موضوع درست نشده. شما نمیتونی با اوفو به نزول تمسک بکنی و این وضوء با آب مضاف رو بیاد صحتش ثابت بکنی. هیچ عاقل این کارو نمیکنه. عبارتشون آخر این کار بود که خلاصه در شک در رجحان شی بیاد با عموم اوفو به نزول رجحان درست کنه، در این که امر اطاعت و با عطا الوالد بیاد بگه این کار واجبه، نه، در او باید رجحانش ثابت بشه، در اینم باید اباحش ثابت بشه. و این مثالی که شما زدی این شرایط رو نداره، پس تمسک به عموم عام در شبه مصداقیه جایز نیست. نعم در سن بوده بوده. چرا؟ ما یک عمومات ثانویه داریم در اونها جایزه، یعنی ما دو جور عمومات ثانویه داریم، یه جورش جایز نیست شما تمسک به آب بکنی در شبه مصداقی، یه جورش جایزه. اونی که شما کردی اوفو به نزول، عتل والد، اینا از اون عناوین ثانویه است که اخذفی موضوعها باید در حکم شرعی در موضوعش اخذ بشه. نه، بعد یه عناوین ثانوی ما داریم که اینجوری نی، یعنی لم یوخذ فی موضوعها، در اون عناوین ثانویه چرا؟ اونجا میشه تمسک کرد به عموم عام در شبهه مصداقیه، و لازم هم نیست قبلا یه حکمی داشته باشه اون شبهه. من خیلی فکر کردم که چه مثالی برای اینجا بزنم، به کلمات بزرگان مراجعه کردم، خب مثال زیاد دیدم، ولی دیدم عبارت رو خیلی روشن نمی کنه. به شرح کفای خودم مراجعه کردم، دیدم اونم چند تا مثال زدم، ولی عبارت رو خیلی روشن نمی کنه. تو حرم خدمت بیبی عرض کردم خانم یه مثال راحت که عبارت رو روشن بکنه به ذهن من بیاریم، چند دقیقه نشد یک مثال به ذهن آمد، چقدرم راحت. مسمى چو حل گشت آسان شود. مثال خیلی ساده است اما به ذهن من نیامد. مثالش حدیث رأس. البته این حدیث رأس رو بعضیا گفتن اما به فقرات دیگه‌اش تمسک کردن. اونی که به درد تمسک میکنه اون به ذهن من آمد. اول بدونی حدیث رأس از عناوین ثانویه است. یعنی چی؟ گفتن امتی از سهو و نسیان و اکراه و اضطرار، اینا عناوین ثانویه است. یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که مسلم الحرمته مثل شراب اگه از روی سهو و نسیان انجام شد برداشته میشه. یعنی به عنوان الابدلی شراب حرامه، اما اگه شما سهو و نسیان هم خوردید که حرام نی. به عنوان ابدلی حرامه، ولی به عنوان ثانوی اگر تو گلوی شما ریختن اکراه، اضطرار، سهو، نسیان، اگر از این راه کسی خشور بخم کرد هیچ حرمتی نداره. رفعن امتی با اون فقره که خیلی به درد عبارت میخوره، اون فقره مالای و علمونشه. از کدام دیگران فقرات دیگرشو گفتم. اونی که به ذهنیا که عبارتو خیلی روشن میکنه اون فقره مالای و علمونه، چون هفت جمله است دیگه. رفعن امتی تسعه، بعضی جاها سبعه، بعضی جاها اربعه، ولی یکیش تو همه اینا هست و اون رفعن امتی مالای و علمون، چیزایی رو که امت من نمیدانن برداشته شده. خب حالا مثال چی؟ با این جمله میخوام عبارت رو معنا کنیم. من الان نمیدونم استعمال توتون جایز یا نه. تو کتاب براءت ما چیکار میکردیم؟ میگفتیم نمیدانیم استعمال توتون حرام یا نه. رفعن امتی مالای علمون، تمسک به آن در شبه مصداقیه. الان این توتون شبه مصداقیه است. نمیدونم استعمال توتون جایز یا نه. چیکار میکنم؟ تمسک به عموم آن در شبه مصداقیه. اونجا نمیشد. شما نمیتوانستی تمسک کنی به عموم اوفو به نزول در شبه مصداقیه بگی این وضو جایزه. اما در اینجا میتونی. در حدیث رفع با اینکه حدیث رفع هم از عناوین ثانویه است، اما فرق داره با او عنوان ثانویه است که اخذ فی موضوعها ها باید یک حکمی قبلا اخذ شده باشه. اما در اینجا اینجوری نی. لازم نیست راجع به این توتون یه حکمی قبلا اخذ شده باشه. الان شبهه مصداقیه، شما نمیدونید توتون حرامه یا نه، تمسک به عموم آن در شبهه مصداقیه میکنیم، نمیدونم جایزه یا جایز نی، با رفع امتی مالای علمون میکنمش جایز. بچه‌ای چقدر فرق کرد؟ اوفو به نذور عنوان ثانویه، رفعن امتی مالای علمون اونم عنوان ثانویه، اما اون عنوان ثانوی است که اخذتی موضوعها در موضوعش باید قبلا یه حکمی عقد شده باشه تا من بتوانم به اوفو به نذور عمل کنم مثل نماز شب. اما اینجا اینجوری نی. در شبهه مصداقیه تمسک به عموم عام میکنم، هیچ هم لازم نیست این شبهه مصداقیه قبلا یه حکمی داشته باشه. پس نتیجه چی شد آقا؟ در این رفعن امتی مالای علمون که یکی از فقرات حدیث رفعه، از عناوین ثانویه است، تمسک به عموم عام میکنم و ثابت میکنم که این کار جایزه. پس من اگر شک کردم که خلاصه استعمال توتون جایز یا جایز نی، میشه شبهه مصداقیه، تمسک به عام در شبهه مصداقی. این مثال حکمیش. یه دونم مثال موضوعی بزنیم. الان من یه مسافرتی میخوام برم، احتمال میدم، چون اگه یقین کنم به حرام میفتم نمیتونم این مسافرت برم. نه، احتمال میدم این سفری رو که اقدام کردم احتمال میدم به حرام میفتم. حالا نمیدونم آیا این سفر من جایزه، واقعا به حرام میفتم، حرام بشه این سفر، یا نمیفتم، چون نمیدونم. خب پس شک دارم در جواز این مسافرت. رفعن امتی مالای علمون. پس ببینی اینجا الان تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه. ممکن الان به ذهن بعضی ها بیاد که اون توتون که شبهه مصداقیه نی، چون نوعا خود منم اولو اینجوری خیال میکردم. زیادم آقایون سوال میکنن، خیال میکنن شبهه مصداقیه همیشه موضوعیه. اون شبهه خیال میکنن، شبهه مصداقی یعنی شبهه موضوعی، و حالی که شبهه مصداقی گاهی ممکنه حکمی باشه گاهی موضوعی. الان ببینید نمیدونم توتون حرام یا نه، شبهه مصداقیه ولی حکمیه. اون سفر رو نمیدونم حرام یا نه، اونم شبهه مصداقیه ولی موضوعی. غلط موضوعی رو با مصداقی قاطی نکنید. شبهات مفهومیه همیشه حکمیه است. نمیدونم لیل مفهومش چیه، آیا استطار شمسه یا ذهاب حمله مشرقیه، این میشه شبهه مفهومیه. مفهومیه همیشه حکمیست، اما شبهه مصداقیه همیشه موضوعی نیست. ممکنه شبهه مصداقی باشه اما گاهی حکمی باشه گاهی موضوعی باشه. فقط این اشتباه نشه، از جاهای خیلی حساسه، چون از کردم زیاد سوال میکنن این معلوم میشه. خود منم همینجور از کردم، فکر میکردم او خیلی سابقه تا میگفتن شبهه مصداقی چیه خیال میکردم یعنی شبهه موضوعی. نه، شبهه مصداقی ممکنه موضوعی باشه ممکنه حکمی باشه. او روایت دراره نظرتونه، سوال کرده بود انل خفقت و خفقت آن، یه چرت و دو چرت آیا وضو رو باطل میکنه یا نه؟ او شبهه حکمی هست با اینکه مصداقیه. الان کله ها یعنی خفقه، نمیدونم مصداق نومه، نوم حتما وضو رو باطل میکنه، اما خفقه این چرت اینو میگن خفقه، آیا اینم وضو رو باطل میکنه؟ خب این شبهه حکمی هست منتها مصداقیه. تا شما با افوق نظور تمسک کنیم، اما یه عموماتی ثانویه هم داریم که اینجوری نی لم یوخد اخذ نشده در موضوعش که قبلا باید یه حکمی جلب بشه، در اونها جایزه تمسک به عموم عام بکنیم. در شبهه مصداقیه حالا میخواد حکمیش باشه مثل مثال توتون، یا موضوعیش باشه مثل مثال مسافرت که دادم، حالا عنایت بکنیم. از کدام خوب جواب نمیشن از عهدش برا من، منتها اشکال من دیگه این بود چرا اینقدر پیچش دادی و الا خب کلام یه جواب، یعنی آقا اون از حرف شما درست نیست، متعلق نز باید راجح باشه و اون مثالی که شما زدین متعلق نز راجح نیست. جواب همین، منتها ایشون این جواب ساده رو انداختنش تو اصطلاحات علمی عنوان ثانوی و عنوان اولی، و الا واقعا از عهده جواب خوب ایشون بر اومدن. نه هم بریم سراغ عناوین ثانویه ای که در اونها لم یؤخد لا بعث به تمسک به چه عموم عام، چون تا دیروز گفتیم لا یجوز تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه در اون شیء مشکوک، حالا میگیم نه عیبی نداره تمسک به عموم عام فی جواز هی این زمین، زمیرهای بعدش مثل دیروزی همه بعد میگرده به اون شیء مشکوک. دیروز داشتیم شک میکنه در رجحان شیء، این زمیرهایی که از اینجا به بعد میاد همه بعد میگرده به اون شیء مشکوک که شک دارم آیا این کار رجحان داره یا نه، آیا این کار جایزه یا نه. تمسک به عموم عام در جواز اون شیء مشکوک، که شیء مشکوک چیه اینجا توتون؟ الان شیء مشکوکه، نمیدونم جواز داره یا نه، استعمالش جایزه یا نه، یا شبهه موضوعیش نمیدونم این سفر جایزه یا نه. اینجا تمسک به عموم عام بکن و ثابت کن جواز اون شی را. فی ما یعنی عناوین ثانویه، ما یعنی چی؟ عناوین ثانویه. جایز است تمسک به عام در عناوین ثانویه که لم یوخذ فی موضوع حکمون. عنایت کردین دیگه چی بود؟ دیرو گفتیم لا یجوز تمسک به آن در عناوین ثانویه که اخذ فی موضوع ها حکم. امروز میگیم نه عیبی نداره فی ما در عناوین ثانویه که لم یؤخذ فی موضوعات ها حکم اصلا. دیرو چی بود؟ اخذ بود، امروز لم یؤخذ. پس ما معلومی که دو جور عنوان ثانوی داریم، عنوان ثانوی که اخذ در موضوع یه حکمی اولایتی که دیروز خوندیم، اما عنوان ثانوی که لم یؤخذ یعنی مثل حدیث رفت، اونم فقره مالای علمونش، این مالای یعلمون از عناوین ثانویه است، ولی لم یؤخذ فی موضوعات ها حکمون. لازم نیست قبلا برای این کتون یه حکمی باشه تا شما تمسک کنی به رفع انماماتی ما لا یعلمون. نه، همینقدر که شک داری استعمال این کار، این فعل جایزه یا جایز نیست، تمسک کن به عموم ها در شبهه مصداقی. منتها شبهه مصداقی گاهی حکمیه مثل توتون و گاهی هم موضوعیه مثل اون مسافرت که مثال زدم. این کلمه یا ایشون داره لزومی نداره. بعد احراز تمکن من الشیء و القدرت علی الشیء، این ضمیران به شیء برمیگرده. مرحوم مشکلی تو حاشیه میگه احتیاج به این نبود، این فقط به خاطر اینه که میخواد بگه تکالیف همیشه مشروط به قدرته. اینو خب همه میدونیم، لزومی هم نداره، ولی حالا فرمودن تکالیف مشروط به چیه؟ مشروط به قدرته. الان این مسافرت رو من قدرت دارم برم، اما در جواز شک دارم. الان کلا یه مطلبی نیست، یه چیز اضافه، یه مطلبیه و اون اینست که همیشه در تکالیف تمکن باید احراز بشه. آدم باید احراز بکنه که قادر بر اینه. در تکالیف قدرت و تمکن از شرایط عامه تکلیفه. حالا ایشون میگه اگر شما احراز کردی که متمکنی از این شی، قدرت داری بر اون شی، مثلا مسافرت، من الان قدرت دارم اقدام کنم بر این مسافرت، اما چون که احتمال میدم در این مسافرت به یه حرامی بیفتم، در جواز این مسافرت شک میکنم، چیکار کنم؟ تمسک کنم بهی، یعنی به عموم آن. عموم آن کدومه؟ فقره ما لا یعلمون. چون شما نمیدانی این توتون حرامی یا نه، اون مسافرت رو که نمیدانی به حرام میفتی، بعد اگه بدانی به حرام میفتی بعد نمیشه. شما نمیدانی، احتمال میدی. اینجا بیا تمسک به عام کن در عمومات ثانویه، ولی عموم ثانوی که لم یؤخذ فی موضوعات ها حکم. حالا نتیجه چی میشه؟ الا شک فی جوازهی، تمام این زمیرا برمیگرده به اون شیء مشکوک. شیء مشکوک چیه؟ توتون یا شبه موضوعیش اون مسافرت. اگر شما شک کردی در جواز یک شیء صحه، دیری گفتیم لا یسه، در تمسک به آن در شبه مصداقیه گفتیم لا یسه، ولی امروز میگیم صحه. تمسک به عموم دلیل ها، تا به چی برمیگرده؟ به همون عناوین ثانویه. اون معنای ما چی بود؟ معنای ما عناوین ثانویه بود دیگه. این دلیل ها هم بر اون برمیگرده. صحیح هست شما تمسک کنی به عموم دلیل اون عناوین ثانویه که چی بود؟ رفع امتی ما لا یعلمون. تمسک کن فی الحکم بالجواز. این فی الحکم جار و مجرور متعلق به تمسکه، یعنی تمسک کن به عموم رفع امتی ما لا یعلمون، تمسک بکن و حکم بکن به جوازهی. تمام نسخه ها ضمیر مؤنثه، حتما غلطه. من یکی دو تا نسخه نگاه کردم، فکر کردم مثلا غلط چاپیه، معلومه که نخیر ایشون اشتباه کرده. ضمیر حتما باید مذکر باشه، مؤنث آورده. دو سه خط بعد ضمیر رو حتما باید مؤنث بیاره، مذکر آورده. اشتباه مال ایشونه. ضمیر اینجا با ضمیر بعدی باید عوض بشه، جابجا بشه. این ضمیر مؤنث باید بره بعدن که میخونی، اومده اینجا. ضمیر مذکری که باید اینجا باشه رفته اونجا. علی کل حال قطعا غلطه. به جوازهی باید باشه که بعد میگرده به اون شیء مشهود. نمیدانم توتون آیا جایز است استعمالش یا نه، این سفری که احتمال معصیت درش میدم آیا جایز است اقدامش یا نه، تمسک کن به عموم رفع امتی ما لا یعلمون، ولو از عناوین ثانویه است، ولی عناوین ثانویه است که لم یؤخذ فی موضوعها شیئون. تا اینجا آقا جواب خوب دادیشون، از عهده جواب خوب برآمد، منتها پیش و خمش داد، بردش تو اصطلاحات. و الا یک کلمه ایشون دیروز میگفتن آقا این حرف تو باطله، این مثالی که شما زدی باید متعلق ند راجح باشه، اون راجح تمام میشه. و ولی ایشون انداختنش تو اصطلاحات علمی، فرمودن اوفو به نذور از عناوین ثانویه است. عناوین ثانویه اونجاهای کاربرد داره که عنوان اولی داشته باشه، مثل نماز شب. این مثالی که شما زدین چون موضوع نداره، اوفو به نذور اونجا نمیاد. تمام شد. از اینجا آقا ایشون سه چهار تا مطلب میخواد دیگه، اصلا ربطی به بحث ما نداره. بحث درست هم هست، حرف خوبی هم هست، ولی در باب اجتماع امر و نهی ما اینو خوندیم. از کردن سه چهار تا شاید 10 دقیقه یه رو بحثمون رو بی جهتشون میگیره، هیچ وجهی نداره. حرف تمامه ولی مال اینجا نیست. مال کجاست؟ باب اجتماع امر و نهی. در اونجا ایشون مطالب خوبی فرمودن، همونو دارن تکرار میکنن، اومدن چسبوندنش به اینجا، به حالی که ربطی اصلا نداره، جدی که 10 دقیقه یه رو وقتمون رو بی جهت میگیره. حالا عنایت بکنی، اگر به خاطر نقص این نوارا نبود من واقعا اینجا رو نمیخوندیم. اما چه بکنی، خب نمیشه نوار یه جا باشه یه جا نباشه. علا کل حال این چند خط ولو وقتمون هم گرفته میشه باید بخونیم. عنایت کنین آقا، در باب اجتماع امر و نهی میرزای قمی که نظرتون جایز میدونست، الان نماز در دار غصبی، مثالش هم این بیه، یه ملک غصبیه، من رفتم اونجا نماز خوندم. میرزای قمی میگه صحیحه. چرا؟ برای اینکه دو عنوان داره، یه عنوان صلاتیت داره، یه عنوان غصبیت داره. این دل راست شدن شما، این دل راستی که الان شما دارید میشی، تصرف در ملک غیر میکنی، ولی یه دونه عمله، ولی دو تا عنوان داره. میرزا میفرمود چون دو تا عنوان داره، یه عنوان صلاتیت داره، این دل راست شدن شما یک مصداق برای صلاته، به یه اعتباری هم مصداق غصبه. پس الان دو عنوان در اینجا جمع شده، چون دو عنوان عیبی نداره. یعنی اگر تو دار غصبی هم شما نماز بخونی به بدیهت عمل کردی، متعاها معصیت کردی، چون صلات به عنوان صلاتیتش واجب، به عنوان غصبیتش حرام. اگر تو دار غصبی شما نماز خوندی از نظر ایشون اون نماز صحیحه، منتها معصیت کرده، یعنی این نماز واجبش رو آورده در ضمن یک معصیت. خب ایشون که قبول نداشتن، ایشون فرمودن ولو دو عنوان داره، ولی نمیشه یک شیء واحد. ولو دو عنوان است ولی شیء واحده، نمیشه یک شیء واحد هم واجب باشه هم حرام باشه. پس چیکار بکنیم؟ یعنی دو ملاک داره، بعد ببینیم کدوم ملاک ها قوی تره. آیا مفسده قصد قوی تره یا مصلحت نماز؟ اگر گفتی مفسده قصد قوی تره، این نماز حرامه دیگه، واجب نیست. اگر گفتی مصلحت نماز قوی تره، این واجب دیگه حرام نیست. اینا رو ایشون میگن ها. میرزای قمی میگفت چون دو عنوان است، هم میشه واجب باشه هم میشه حرام. اگر نظر آقایون باشه ایشون چی فرمودن؟ فرمودن نه، این بالاخره شیء واحده، این دل راست شدن شما یه دونه عمله، یه دونه عمل نمیشه هم واجب باشه هم حرام. اینجا تداهم میشه بین ملاکین. باید ببینیم ملاک حرمت قوی تره که بگیم حرامه، یا ملاک وجوب قوی تره که بگیم واجبه. نمیشه هم واجب باشه هم حرام باشه. پس اذا کانت موضوعات الاحکام، اسم کانت زیرش می‌نویسیم، اذا کانت موضوعات الاحکام. موضوعات الاحکام اسم همین نماز، نماز موضوع دیگه، نماز یک موضوعه که دارای احکامیه. اذا کانت موضوعات الاحکام مثل نماز، اگر این نماز محکوم شد به عنوان الاولی، محکوم شد به غیر حکمش به عنوان ثانوی. این به غیر جار و مجرور متعلق است به محکومتون. الان ببینی نماز به عنوان الاولی، عنوان اولیش کدوم بود؟ وجود. این نمازی که به عنوان اولی وجوب بود، الان چون تو دار تسبیه به عنوان ثانوی حرامه. ببینید اذا کانت موضوعات الاحکام، حالا یکیش نمازه، اگر موضوع حکم به عنوان اولی یک حکمی داشت، نماز، نماز به عنوان اولی وجوبه. اما همین نمازی که به عنوان اولی وجوبه، محکومتون به غیر حکمها به عنوان عنوان ثانوی. عنوان ثانوی کدوم تسبه؟ نمازی که به عنوان الابدلی وجود داشت، الان که در دار قصبی این نمازی شما دارید میخونید، این نماز محکوم است به غیر اون حکمی که برای عنوان ثانوی. در اینجا فقط تضاهم بین المقتضیین، مقتضیین یعنی ملاکه، این عقیده ایشونه. با چون میرزای قمی میگفت چی؟ میرزای قمی میگفت این نماز هم واجبه هم حرامه، یعنی نماز واجبش انجام داده منتها معصیت کرده. ایشون میگه نه، نمیشه شیء واحد ولو دو تا عنوان بره. یه عنوان اولی که چیه؟ اون صلاحیتش. یه عنوان ثانوی که اون قصبیتشه. ایشون میگه این چون دو تا عنوانه ولی چون عمل یه دونه است، دو تا عنوان اینا بینشون تضاهم میشه. چون که مقتضیه یعنی ملاکه، یعنی باید نگاه کنیم آیا ملاک قصب قوی‌تره بگیم حرام، ملاک نماز قوی‌تره بگیم واجب. نمیشه هم واجب، این دست میرزای قمیه با، نمیشه این نماز هم واجب باشه هم حرام باشه، یه دونه چه. اگر گفتیم مفسده قصب قوی‌تره، این نماز میشه حرام دیگه واجب. اگر گفتیم نه مصلحت صلات قوی‌تر است از مفسده قصب، فقط میشه واجب دیگه، اونجا حرام نی. این همه رد بر میرزای قمی، اما ربطی به بحث ما نداره. رضا ایشون میفرماد که اگر یک نمازی ما داشتیم که به عنوان ابدی وجود داشت، به عنوان ثانوی حرمت داشت، این بقعت تضاهم بین الملاکه، اینجا بین این دو ملاک. کدوم دو ملاک؟ ملاک صلاتیت و ملاک قصبیت. باید ببینیم ملاک قصبیت قوی تره بگیم حرامه، ملاک صلاتیت قوی تره بگیم واجبه. اینجا تضاهم میشه بین ملاکه. خب چیکار کن؟ یو اثر الاقوا منهما یو اثر ای یو رجه. ببین هر کدام قوی تر بود اونو تأثیر بده بر اون. تأثیر یعنی چی؟ یعنی ترجیح. یو اثر الاقوا منهما لوکان فلبین، یعنی لوکان الاقوا فلبین، یعنی اگر اقواییتی در بین بود. چون بعضی ها میگن هیچ اقواییتی نداره، همون مقداری که نماز مصلحت داره همون مقدارم پس مفسده داره، ولی نه لوکان. اگر کسی گفت چرا ملاک یکی از اینا اقواس، اگر رو اصرارم نداریم، ممکنه نفر بگه نه هر دو یکیه، همون مقداری که این نماز مصلحت داره همون مقدارم مفسده داره، یعنی اقواییت تو کار نی. اگر اقواییت تو کار بود باید چیکار کنیم؟ اقوا رو ترجیح بدیم. یو اثر الاقوا، مثلا به نظر میاد که مفسده قصد قوی تره، خب شما این نماز رو باید بگی حرامه، یعنی حرمتشو که عنوان ثانویه ترجیح بدی بر وجوبش که عنوان اولی. لذا می فرماد لوکان الاقوا فلبین، یعنی بین این دوتا ملاک اگر کسی گفت یکیش اقواست، اون اقوا رو مقدم میکنیم، او رو تأثیر میدیم، یعنی ترجیح میدیم در اون ملاک دیگری. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی و ان لم یکن الاقوا فلبین. و الا یعنی چی؟ یعنی و ان لم یکن الاقوا فلبین، اگر اقوایی در بین بود اون اقوا رو تأثیر بده ترجیح بده. و الا اگر اقوایی نبود لم یؤثر احدهما علی الاخر، یعنی لا یرجه. چون اگر هر دو مساوی باشه خب ترجیح بلا مرجه معنا نداره، ما بیایم احدهما رو تأثیر بدیم ترجیح بدیم. و الا، این و الا دوم یعنی چی؟ یعنی اگر ترجیح بدیم. و الا اولی چی بود؟ و الا یعنی ان لم یکن الاقوا فی البین. این و الا یعنی چی؟ یعنی اگر، و الا اگه ترجیح بدیم، با اینکه اقواییت در بین نیست هر دو مساویه، ولی معذالک شما بیایید ترجیح بدی. و الا یعنی اگر ترجیح بدی با اینکه اقواییت تو کار نیست هر دو مساویه، اما اگر بیایید یکی رو بر دیگری تاثیر بدی ترجیح بدی، لازم است ترجیح بلا مرجه. ترجیح بلا مرجه هم که قویه. چی شد مسئله؟ نماز در دار قصبی اگر کسی مثل میرزای قمی شد که میگه نماز صحیحه و معصیت کرده، اونو بذاریم کنار. نه، حرف خودمونه بذاریم. بزنی. ما باید ببینیم آیا ملاک کدوم این اقوال. اگر کسی گفت ملاک هر دو مساویه که خب ترجیح نمیدیم، اگر نه یک کسی گفت ملاک این ملاک قدیتر از دیگریه، اگر اقوالیتی در بین بود اون اقوال رو ترجیح میدیم و الا اگر نبود ترجیح نمیدیم. چرا؟ و الا برای که اگر ترجیح بدیم لازم میاد ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح هم که قویه. پس چیکار کنیم؟ یک کما علیه بدباهه. حالا که نتونستیم بگیم ملاک کدوم قوی تره، نتونستیم بگیم واجبه یا حرامه، چون هر دو مساوی بود، ترجیح بلا مرجح هم که درست نی، پس چیکار میکنیم؟ میگیم مباهه. نماز در دار قسم مباهه، یعنی وظیفه شما رو ساقط نمیکنه، باید بری نمازتو جای دیگه بخونی. فلیحکم علیه، یعنی بر اون شیء مشکوک، که مثال ما چیه؟ نماز. علیه یعنی اون شیء مشکوک، منتها به اون شیء مشکوک ما نماز مثال دادیم. یحکم بر اون نماز این اذن، این اذن یعنی چی؟ یعنی هینه تصاب المقتضیه و قبح ترجیح بلا مرجح. این اذن دقت کنیم، این اذن یعنی چی؟ یعنی هینه تصابی مقتضیه و قبح ترجیح بلا مرجح. اگر گفتیم این مقتضی ها مساویه، ترجیح بلا مرجح هم قویه، چیکار میکنیم؟ یحکم علیه به حکم آخر. یعنی نمیگیم وجوب، نمیگیم حرمت. چرا؟ ولی که هیچ کدوم اقوای از دیگری نیست، ترجیح بلا مرجح هم که درست نیست، پس این نماز نه واجبه نه حرامه. یحکم به حکم آخر کل اباهه کل اداکانه، زمانی که احد هما، احد المقتدیین، احد الملاکین مقتدی وجوب باشه و اون دیگری مقتدی حرمت باشه. پس نتیجه چی شد آقا؟ خب ببینید آقا، یه مطلب حقیشون گفتن، همه حرفا درسته، ولی به اینجا ربطی نداره. اینا رو ما قبلا خونده بودیم که اگر خلاصه بشه هر دو ملاکی هم بشه که قول میرزای قمی میشه، اگر گفتیم هر دو نمیشه باید یه دونش بشه، اگر اقوا بود یکی اون اقوا رو مقدم میکنیم، اگر نبود ترجیح بلا مرجح قبیحه، نمیگیم حرامه، نمیگیم واجبه، میگیم مباحه. خب چی شد؟ به کجای کار ما خورد؟ حرف تمام، حرف خوب، ولی اینجا جاش نبود شما. من واقعا تعجب میکنم، میبینید چقدر ایشون ضمیر میاره. این ضمیره مال چیه؟ میخواد کلامو مختصر بکنه دیگه. ایشون اینقدر ضمیر میاره برای اینکه میخواد این کتابش مختصر بشه. ببینید یه کلمه سباهم ایشون تو کلماتش استعمال نمیکنه. شما ده ها مورد تو کفایه که همیشه ما برخی رسیدیم گفتن یه سباهم اینجا بذاری، ایشون میگه نه نمیخواد. وقتی معلوم میشه آدم از عبارت مطالعه کنه معلومه یه سباهم اینجا، ایشون که اینقدر دقیقه که حتی یه کلمه سباهم هم نمیخواد مصرف بکنه، حرفا رو همه رو با ضمیر میاره که مختصر باشه. یه بحث بی جهت اینجا، خیلی اینجوری من سراغ دارم از ایشون، زیاد موارد من از ایشون سراغ دارم که یه حرف بی مورد، یعنی مورد که میگم بی مورد یعنی اینجا داشتی و اینجا حرف خوبی زدم ولی قبلا گفتن، ولی بی مورد از دلیل که ربطی به بحث ما نداره. خلاصه مطلب آقا، اون آقای متوهم ردش کردیم و بعد از رد کردن یه استثنایی هم زدیم و خلاصه توهم رو باطل کردیم و خوبم ایشون از عهده بحث برآمدن، الا اینکه آخر سر در این حالی که حرف خوبی زدن ولی ربطی به بحث ما نداره. خب مونده چی؟ اون آقای متوهم دو تا شاهد از فقه بود برای اثبات مطلبه، گفت ولو این وضوع با آب مضاف رجحانی نداره اما به وسیله ند رجحاندار شد. و دو تا شاهد بود، دو تا شاهد چی بود؟ یکی سر روزه در مسافرت، با اینکه روزه در مسافرت باطله، حرامه، احرام قبل از مبیت باطله، ولی اگر کسی نذر بکنه صحیحه. به باعث هم که آدرس دادم اون رو، یه نفر از خراسان نذر کرده بوده از اونجا محرم بشه تا بره مکه. ببینید چند روز طول میکشه تا برسه به مسجد و شجره ولی از خراسان محرم میشه. آمده این دوتر هم شاهد آورده که ما میبینیم نماز روزه در عینی که برای مسافر باطله ولی با نذر صحیحه. میگه خدایا من دو روز میخوام برم مشهد، اونجا نذر میکنم یه روز میخوام وضو بگیرم روزه بگیرم. خب روزه ولو در سفر باطله، ولی چون نهض کرده روایاتش هم خوندیم، امام فرمود جایزه. اومده میگه از خراسان نهض کردم، اگر حاجتم داده بشه از خراسان محرم بشم. خراسان کجا؟ سعودی کجا؟ و مسجد شجره کجا؟ ولی حضرت فرمودن چون نهض کردی عیبی نداره. این بنده خدا از اینجا شاهد بود، گفت ببین یه امر باطل با نذر شد صحیح. چه مانعی داره در ما نحن و فیه هم بیان بگیم اون آب مذاب ولو رجحانی نداره، ولی با نذر ما رجحان دارش بکنیم. دیگه ظاهرا نمیرسیم بخونیم، فقط یه دو سه کلمه عرض بکنم. این که ما میگیم روزه در سفر صحیح نیست، رو مذهب امامیه است. امامیه در مسافرت صحیح نمیدونن روزه رو، میگن نماز شکسته است و روزه هم ساقطه. و الا سنی ها هم در مسافرت روزه میگیرن و هم نمازاشون تمامه، اصلا نماز شکسته اونا ندارن. عجیبه، یه روزی پیغمبر به اصحابشون فرمودن امروز جبرئیل برای من یه هدیه ای آورد. گفت تقبل هذه الهدیه، یا رسول الله این هدیه رو قبول بکن، به هیچ پیغمبری ما این هدیه رو ندادیم. اصحاب گفتن اون هدیه چیه؟ گفت نماز شکسته. هیچ دینی نماز شکسته نداشته، لذا عمر هم نمیتونست قبول کنی. یعنی چی؟ آدم از خونه چهار پر سخت بره اونور نمازش نصف بشه، لذا چون آقای عمر قبول نکرده عمریان قبول ندارن، اینا نماز شکسته ندارن. سرش همینه. این روایت به این خوبی به عنوان یه هدیه جبرائیل برای پیغمبر آورده. هیچ پیغمبری نماز قصر نداشته، ولی پیغمبر ما فرموده همین نمازی که چهار رکعته، اگه از خونه چهار پرسخ دور شدی رفتی آمدی شما مسافری، این نمازت نصف میشه. قرار این که میگیم در روزه صحیح نیست در مسافرت نماز شکسته، اینا بنابر مذهب امامیه رو مذهب حق خودمون داریم حرف میزنیم، و الا رو مذهب اونها چون روزه در مسافرت هم صحیحه این بحثا نمیاد. و این بحثا مال ماست که روزه رو در مسافرت حرام میدانیم، باطل میدانیم، معدالک با نظر صحیح میشه. انشالله شنبه اگر زنده بودیم.
جایی اصلا لازم نیست، بهت ببینید، فقط دیدنی این کتاب. همین اول خیابون چهار مردون پارچه ها رو دیدید دیگه، همینجاست کاملا. فردا ساعت 9 صبح های صافی گلپایگانی میاد برای خدمت مسکه افتتاح و دیگه.